بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين قال علي عليه السلام شكر المؤمن في عمله شکر انسان مؤمن در عملشه. این که فرمود المؤمن و فی السراء شاکر و فی الضراء صابر، در حالت دارایی شاکره، یعنی شکرش در عملش ظاهر بشه، یعنی اهل طاعته، اهل انعامه، اینجوریه، این میشه شکر. احسن الشکر الانعام، در روایت داریم همون بهترین شکر کردن ها انعام کردنه. پس یه شکر داریم شکر عملی، یه شکر هم داریم شکر زبانی. آدم دائما بگه الحمدلله، شکر، شکرالله، بد نیست. اما فرمود اذا قصرت یدک عن المکافات و اطل لسانک به شکر، اگر یه وقت نتونستی جبران کنی، اذا قصرت یدک عن المکافات فاطل لسانک به شکر، اگر نتونستی که با عمل جبران بکنی، جبران کنی نعمتهای الهی را، جبران کنی اون نعمتی که از دیگری به شما رسیده، بخوای شکرشو به جا بیاری، به جا مصرفش کنی، بعد جبران کنی نسبت به او. اگه نتونستی، خب اون وقت زبانیش بکن، بگو الحمدلله، خدای شکر که من چشم سالم دادی، گوش شنوا دادی. درسته حالا چشم من همیشه در طاعت تو نیست، ولی خدای شکر از این نعمت شکر، به من بدن سالم دادی، الحمدلله، اگرچه همیشه در طاعت تو نیست، ولی خدای شکر. خب این اطل لسانک به شکر، زبانت رو دائما در حال شکر قرار بده. چی؟ قصره کاف نداره. اذا قصره یدو کر، کافش اشتباهی بود. اذا قصر یدو کرد عن المکافات فاطل لسانک به شکر، اینجوریه. خب آخرین بحثی که ما در شکل چهارم داریم، بحث درباره نتایج شکل چهارم از حیث جهات. مرحوم خواجه مطلب رو جمع‌بندی میکنن، یعنی احوالات مختلف نتایج رو از حیث موجهات جمع‌بندی میکنن. نتایج ضروب شکل چهارم از حیث جهت. مرحوم خواجه میفرماید که گاه فقط ضرب خاص قابل بازگشت به یک شکل است. مثلا فرض کنید ضرب هشتم فقط به شکل اول میتونه برگرده. خب این ضرب هشتم که فقط به شکل اول میتونه برگرده، میگیم هر چی از شکل اول نتیجه گرفته شد از حیث موجهات، اون رو نتیجه این قرار میده. دیگه نتیجه دومی نداره که حالا بگید اینجاها تعارض پیش اومده، کدومشون رو نتیجه قرار بدیم. از گاهی فقط اون ضرب خاص، مثلا ضرب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، اینها، این فقط قابل بازگشت به یه شکله. خب در این صورت نتیجه اون ضرب از حیث جهت چیه؟ نتیجه همون شکله دیگه، با توجه به همون شکل.
در این صورت با توجه به همان شکل مرجوعون الی،
همونی که بهش بازگشت شده،
به نتیجه جهت میدهیم،
همونی که بحثش مفصل مطرح کردم. نمیدونم ضرب اول دوم و سوم و هشتم این کارشون میکنه، ضرب چندم چیکار میکنه، فقط به یک شکل برمیگرده. خب اونی که فقط به یک شکل برمیگرده، هر نتیجه‌ای که از اون شکل حاصل شد، یه ضربه خواستی، مثلا ضربه اول دوم سوم، کدوم ضرب بود که فقط از برگشتن به شکل اول بود؟ ضربه هشتم بود، فکر می‌کنم ضربه هشتم بود دیگه. ضربه هشتم سالبه کلیه صغرا موجبه جزئیه کبرا. سالبه کلیه که صغراست، اگر عکس بشه، اختلاف مقدمتین دارن، کلیت کبرا رو ندارن، شکل دوم نیست. اگر کبرا عکس بشه، صغرا موجبه نیست. اینجوری. البته این شکل احتمالا نبود، چون یه موجبه داره. خب در هر صورت، پس اگر فقط قابل برگشت به یه شکل، خب همون شکل میشه ملاک.
گاه اثبات یک ضرب از بیش از یک شکل است. درست شد؟ گاه اثبات یک ضرب از بیش از یک شکله. خب این اثبات یه ضرب اگر از بیش از یه شکل باشه، این بر دو قسمه. یک، گاه نتایج هیچ اختلافی ندارن. مثلا ضرب رو برگردوندیم به شکل اول، نتیجه ضروریه داده، بعدش گردوندیم به شکل سوم، بازم نتیجه ضروریه داده. خب اگر نتیجه داده باشه، یه نتیجه واحد داده باشه، خب بازم اینجا ها اختلافی نداریم دیگه، مشکلی نداریم. در این صورت مشکلی نداریم، مثل صورت اول. تو صورت اول هم مشکلی نداشتیم، فقط از یک شکل بیشتر نتیجه نمیداد. خب همون نتیجه هر جهتی که داشت، همون جهت رو میذاریم اینجا ها. الان هم از دو تا شکل قابل اثباته، ولی هر دو تا شکل یه نتیجه واحد میده. خب اینجا هم همون نتیجه واحد رو قرار میدیم به عنوان نتیجه. دو، گاه چی هست؟ گاه اختلاف هست در نتیجه. گاهی اختلاف تو نتیجه به وجود میاد. خب اگر اختلاف تو نتیجه به وجود اومد، باز اختلافش بر دو قسمه. الف، گاه مؤخص است. مثلا از طریق شکل دوم پیش رفتی، نتیجه مطلقه داد. از طریق شکل سوم پیش رفتی، نتیجه مطلقه لا دائمه داد. خب اگر اختلافشون مؤخص باشه، ما همون نتیجه خاص را به عنوان نتیجه میگیریم، برای اینکه تو اون شکل نتیجه مطلقه داده، اینجا گفته مطلقش یه مطلقه لا دائمه است. میگیم خب پس این ضرب نتیجهش یه نتیجه مطلقه لا دائمه درسته، یه مطلقه لا دائمه درسته. اونجاها در شکل دوم گفت مطلقه درسته، اینجا گفت غیر از اینکه مطلقه درسته، لا دوام هم درسته. خب چه بیداره؟ مطلقه بودن اهم است از این که لا دوام باشه یا نباشه. از شکل سوم پیش رفتیم، گفت لا دوام هم هست، همون رو به عنوان نتیجه اون ضرب قرار میدیم. در این صورت، پس در صورتی که اهم مؤخص باشه، در این صورت نتیجه اخص معتبر است. گاهی هم نه مؤخص نیستن با حالت دوم الف ب، گاه اعم مؤخص نیستن، گاه اعم مؤخص نیستن. مثلا یکی نتیجه مطلقه عامه موجبه داده، یکیشون مطلقه عامه سالبه داده. و مطلقه عامه موجبه با مطلقه عامه سالبه اینا هم مؤخص که نیستن، اینا با هم دیگه دو تا قضیه مختلف هستن. اینجوری نیست که بگید مطلقه عامه سالبه مطلقه عامه موجبه رو هم در بر میگیره، نه در بر نمیگیره، که دو تا قضیه مختلف هستن. میگیم اگر یه وقت اینجوری بودن این دو تا نتیجه رو با هم دیگه ترکیب میکنیم یه قضیه مرکبه میدیم. چرا؟ ممکن از حیث کیف هم اختلاف داشته باشن. یکی مطلق است، مطلقه و دائمه اگر کیفیتشون واحد باشه که مشکل نداره. چرا دیگه؟ مطلق اطلاق ایجابی دوام سلبی، اطلاق اگر ایجابشون اگر از حیث کیفیت واحد باشن، اگر از حیث کیفیت واحد باشن جهت ها با هم دیگه تعارضی ندارن که. غلط می‌کنی؟ ممکنه ضروریه، ممکنه موجبه با مطلقه موجبه با دائمه موجبه با ضروریه موجبه هیچ کدومشون با هم دیگه تنافی ندارن. یعنی یه ممکنه موجبه میتونه مطلقه هم باشه، میتونه دائمه هم باشه، میتونه چی؟ ضروری هم باشه. مطلقه اگر بود ممکنش هم درسته، ممکنه دائمش هم درست باشه، ممکنه ضروریش هم درست باشه. دوباره اگر دائمه بود حتما ممکنه و مطلقش درسته، شاید ضروریش هم درست باشه. اگه ضروریه بود حتما دوامش، اطلاقش، امکانش هم درسته. اگه کیفیت واحد باشه که هیچ وقت تنافی بین جهات نیست. موقعی تنافی بین جهات درست میشه که یکیش ایجابی باشه یکیش سلبیه. میگید اطلاق ایجابی با اطلاق سلبی، میگیم اینا با همدیگه مختلف هستن، اینا همدیگه رو دربر نمیگیرن، یکیشون دیگری رو دربر نمیگیره. بین دائمه ذاتیه با عرفیه خاصه اینا هم با هم دیگه کیفیتشون فرق میکنن دیگه، چون اون طرفیه دیگه. لذا اگر چیز موافق باشن مشکل نداره دیگه. دوام وصفی با دوام ذاتی منافات نداره، دوام وصفی با سلب دائمی منافات داره البته، چون دوام وصف میخواد بگه فعلیت پیدا کرده با این وصف مثلا. خب پس اگر یه وقت با همدیگه اختلاف پیدا کردن، این اختلافشون اونچه که مسلمه اینه که این اختلافشون نباید باعث تکاذب همدیگه بشه. برای که اگر باعث تکاذب همدیگه شد معناش این است که هیئت منتج نبوده، چون اگر هیئت منتج باشه باید نتیجه صادق بده و دو تا نتیجه صادق هیچ وقت با هم دیگه تناقض ندارن. پس شما از شکل دوم به یک نتیجه رسیدید، از شکل سوم به یک نتیجه رسیدید، اینا با هم دیگه مختلف باشن، میگیم اختلاف داشته باشن اشکال نداره، ولی اختلافشون نباید باعث تکاذب به هم دیگه بشه. این یکی بگه اون کاذب است، این بگه اون کاذبه. برای اینکه فرض ما این است که نتیجه هیئتن، اگه نتیجه هیئت هستن هیئت هیچ وقت نتیجه کاذب نمیدهد. اگر فرض کردین مقدمتین صادقن با فرض صدق مقدمتین، حتما این نتیجه ها حتما صادقن. بله تنافشون در اینه که یکیش مطلقه موجب است یکیش مطلقه سالب است. میگیم اینجا هیچ کدومشون همدیگر رو در بر نمیگیره، مثل اعم و اخص نیستن، مثل مثلا مطلقه و دائمه نیست، مطلقه موجبه با دائمه موجبه. اینجا میگیم مطلقه موجبه دائمه رو هم در بر میگیرد، دائمه میشه اخص از مطلقه. اگر دائمه صادق باشد مطلقه هم حتما چیه؟ صادقه. اگه ضروری صادق باشه حتما دائمه هم صادقه. اما نمیتونید بگید که اگر مطلقه سالب صادق باشه حتما مطلقه موجبه هم صادقه. نه، اینجوری نیست. مطلقه موجبه یه قضیه است، مطلقه سالبه هم مقابلشه و حالت سلبیشه. مرحوم خواجه میفرماید در این صورت یه قضیه مرکبه تشکیل میدیم، مطلقه عامه موجبه تشکیل میدیم که مقید به لادوام باشه. لادوامش هم اشاره به یک مطلقه عامه سالبه باشه. پس اگر ما هم دیگه اختلافشون اعم و اخص نبودند، هر دو نتیجه را با هم ترکیب میکنیم، هر دو نتیجه رو با هم ترکیبشون میکنیم.
از این نتیجه میکنیم که برای نتیجه گرفتن شکل چهارم باید هر شکل میلی باید ببریم بعد نتیجه رو بگیم.
آره، اگر بخوایم که نتیجهش کامل باشه باید به هر شکلی که میره ببریمش، بعد ترکیب اون مجموعه به عنوان نتیجه بگیر بشه. اما اگر به یه شکل بردیمش اون نتیجه رو میتونیم به عنوان نتیجه قطعی و صدق بگیریم، اما اینکه کامل هست یا نه شاید که کامل نباشه. خب این شد حالتهای مختلف ضروب شکل چهارم از حیث جهت. پس از حیث جهت ما به نتیجه چه جهتی بدیم؟ میگیم اگر اون ضرب فقط از یک شکل قابل اثبات باشه، خب ما نتیجه همون شکل رو بهش میدیم. در این صورت با توجه به همون شکل مرجون الی به نتیجه جهت میدیم. همون شکل چه نتیجه داده، نتیجه شو به همین میدیم. اگر نه، اثبات یک ضرب از بیش از یک شکله، میگیم این بر دو قسمه. گاهی نتایج هیچ اختلافی ندارن، و وقتی یه اختلاف نداشته باشن به شکل دوم بردی ضروریه، به شکل سوم بردی ضروریه نتیجه داد، هر دوتاش ضروریه نتیجه داد. خب نتیجه ضروری است، چه به شکل دوم برگردن چه شکل به شکل سوم، باز اینجا مشکلی نداره. اگر اختلاف پیدا کردن اینجا میشه یک مسئله منطقی. به شکل دوم بردیم مطلقه نتیجه داده، به شکل سوم بردیم دائمه نتیجه داده، اینجا چه کارش کنیم؟ میگیم باز بر دو قسمه، گاهی نتیجه ها اعم و اخص هستن، یکیشون مطلقه است یکیشون دائمه است، مطلقه موجبه دائمه موجبه. میگیم خب در این صورت اخص رو میگیریم، اگر دائمه صادق باشه مطلقه موجبه حتما صادقه. خب این دائمه رو که گرفتیم نتیجه شکل دوم را تایید میکنه، نتیجه شکل سوم رو هم تایید میکنه، میشه هر دو تایشون. هر وقت اخص اومد اعم هم هستش، هر وقت انسان باشدش حیوان هم هستش، اما اگر حیوان باشدش معلوم نیست که انسان باشدش. به همین جهت ما میگیم اخص رو بگیر تا این اخص را که ثابت دونستی اعم را هم اثباتش کرده باشه. اما اگر نه، اعم و اخص نباشن با هم دیگه، در این صورت نتیجه ها رو با هم دیگه ترکیب میکنه. خب این حالت کلیش. ممکنه شما ما بگید که این حالت کلی خیلی کلیه، لااقل مثالهاش یکی یکی بگید که چی بشه؟ معلوم بشه چطوری؟ این تیکه از عبارت این قسمت اول رو بخونیم، بعد اون وقت مثالهاشو یکی یکی عرض میکنن. قال فما ينتج منها فی شکل ولا ينتج فی آخره. پس اون ضربهایی که نتیجه میدهد منها از اون ضربها در یه شکلی، مثلا در شکل دوم نتیجه میده، یعنی میتونید این نتیجه رو در شکل دوم هم بگیرید، میتونید این ضرب رو به شکل دوم برش گردونید همین نتیجه رو ازش بگیرید. اما ولا ينتج فی آخره، در شکل دیگه‌ای نتیجه نمیده، نه در شکل سوم نه در شکل اول. خب فالحکم للمنتج، و به حکم مال همون شکلیه که همین نتیجه رو میده،
به شکل دوم بردید نتیجه ضروریه میده. خب الان شکل چهارم شما این ضرب خاصش باز نتیجهش یه نتیجه ضروری است. این هیئت رو بردید به شکل دوم نتیجه ضروریه داده، حالا هم ضروریه. و ما ینتج علی وجهین، اگر بر دو وجه نتیجه میده، فان کان اعم و اخص، اگر اعم و اخص باشن فالحکم للاخص، خب حکم للاخص است دیگه، اخصه هر جهتی که داشت جهت اخص رو میذاریم جهت اون شکل چهارم، اون ضربه، اون ضربه خاص. حالا مثال میزنه، میگه و ذالک کالصغر المطلقه، صغرا مطلقه باشه مع الکبر الخاصتین، با کبرایی که احد الخاصتین باشه، مشروطه خاصه باشه یا عرفیه خاصه باشه. پس کبرا، پس صغرا مطلقه است، کبرا چیه؟ احد الخاصتینه. خب فی ضرب ثانی، در ضرب دوم از شکل چهارم، در ضرب دوم از شکل چهارم، این ضرب دوم هم به شکل اول برمیگرده هم به شکل سوم برمیگرده. مثالشو میزنیم، فانهما تنتجان به حسب رد الی شکل الاول مطلقتن عامتن و به حسب رد الی شکل الثالث وجودیتن، وجودیه یعنی مطلقه لا دائمه. فانهما یعنی به درستی که این دو مقدمه، انهما هماش به صغرای مطلقه میخوره با کبرای خاصتین، اینا نتیجه میدهند به حسب بازگشتن به شکل اول یه مطلقه عامه، یه مطلقه عامه نتیجه میدن، و به حسب رد الی شکل ثالث یه وجودیه نتیجه میدن، یعنی مطلقه لا دائمه. خب این در این صورت فالحکم للاخص، فالحکم للاخص یعنی ما همین وجودیه رو که مطلقه لا دائمه باشه رو به عنوان نتیجه این شکل قرار میدیم. خب مثالش ضرب دوم، اینا رو
کل الف با بل اطلاع، بعضو جیم الف مادام جیم لا دائما،
روش شد. این الان ضرب دوم از شکل چهارم، موجبه کلیه با موجبه جزئیه، موجبتین و الکبرا جزئیه. شکل چهارم شرطش این بوده اگر موجبتین هستند صغرا جزئیه نباشه. الان موجبتین هستند، چیز جزئیه است؟ کبرا جزئیه است، این اشکال نداره. خب میگیم اگر اینجوری داشتید این نتیجه ردش میگیریم، حد وسط رو حذف میکنیم، میگیم بعضه با جیم بل اطلاق لا دائما، این نتیجه رو ازش میگیریم و این نتیجه صادق است. چطور؟ میگیم برای اینکه این ضرب رو شما میتونید مقدمتین رو جابجا بکنید به شکل اول برش گردونید. خب حالا مقدمتین رو جابجا میکنید به شکل اول برگرده، چی میشه؟ بعضه جیم الف مادام جیم لا دائما، کلو الف با بل اطلاق، درسته؟ الان رفت شکل اول. خب حالا که رفت شکل اول، حد وسط رو حذف میکنیم، چه نتیجه میده؟ ها؟ بعض جیم با ها؟ چرا لا دامن؟ چرا لا دامن که نمیده دیگه، چون لا دامن اشاره به این قضیه سالبه است،
در شکل اول سغراب شقتی سالبه کاری باش نداریم، درست شد؟ پس در شکل اول با این لادعملش هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. لادعملش اشاره به یک قضیه سالبه است، چون اشاره به یک قضیه سالبه است به درد ما نمیخوره، پس با لادعملش هیچ کاری نداریم، فقط با این قضیه وصفیه دائمه کار داریم. خب وقتی که یکی از دوتا وصفیه باشه پس نتیجه میشه ذاتیه، یعنی وصف در نتیجه میفته، یکیشون دائم است یکیشون مطلق است، نتیجه تابع اخص مقدمه تن است، میشه بالاطلاق، میشه بعض جیم با بالاطلاق. این نتیجه ای که از شکل اول گرفتیم، البته باید عکسش کنیم، چون این شکل اوله، عکس قضیه مطلقه چیه؟ قضیه مطلقه است، میگیم بعض با جیم بالاطلاق. اینو که عکسش کردیم این نتیجه در من بعض به جیم به اطلاق. پس این زن رو به شکل اول برگردوندیم، این نتیجه رو گرفتیم، بعض با جیم به اطلاق. خب حالا از طریق شکل سوم، کل الف با به اطلاق، این صغرا سر جای خودش، کبرا رو عکس میکنیم، بعض الف جیم مادام الف مادام الف لا دائما. خب لا دائما اشاره به چیه؟ یعنی بعض الف لیس جیم بالاطلاق. پس لا دائما اشاره به یک قضیه موجبه جزئیه مطلق است. در شکل سوم، شرط شکل سوم چیه؟ ایجاب صغرا کلیت احد المقدمه تن. خب الان صغرا موجبه کلیه است، هم ایجاب صغرا داریم هم کلیت احد المقدمه تن. وقتی اینجوری شد هم میتونیم صغرا رو در کنار قضیه مصرحه قرار بدیم، هم میتونیم در کنار قضیه مزمنه قرار بدیم. لذا با قرار دادن در کنار قضیه مصرحه یه نتیجه میگیریم، چه نتیجه میگیریم؟ بعض با جیم بل اطلاق، بل اطلاق است دیگه، چون تابع اخص مقدمه تینه، یکیشون مطلقه است یکیشون دائمه است، نتیجه میشه مطلقه، یکیشون وصفی است یکیشون ذاتی است، وصف در نتیجه میفته. از این از انضمام صغرا به این کبرا حد وسط حذف میکنیم، چه نتیجه گرفته میشه؟ بعضو با لیس جیم بل اطلاق، هر دو مطلقن دیگه. خب چی گرفته شد؟ یه نتیجه یه مرکبه گرفته شد دیگه، شد بعض با جیم بل اطلاق چی؟ لا دائما. لا دائما که اشاره به یک سالبه جزئیه داره، میگیم این رو قرار میدیم، این نتیجه رو قرار میدیم به عنوان نتیجه این شکل، بعض با جیم بل اطلاق لا دائما، نتیجه ضربه، نتیجه شکل چهارم، نتیجه شکل سوم. نتیجه شکل سوم رو میذاریم برای شکل چهارم. شخص شد؟ پس هم به شکل اول برگشت هم به شکل سوم برگشت. میگیم چون شکل سوم وجودیه لا دائم است، این وجودیه لا دائم اخص از مطلق است، وقتی اخص از مطلق باشه، وقتی وجودیه لا دائم صادق باشه، مطلق هم صادق است. پس همین رو به عنوان نتیجه قرار میدیم. اقول القياس الذي اذا رد الى الشكل باحدى الطرق المذكوره، قياسی که هنگامی که برگردد به یه شکل، مثلا به شکل اول دوم سوم، به یکی از طرق مذکوره، به قلب مقدمتین، به عکس یه مقدمه، به عکس صغرا، به عکس کبرا، به عکس هر دوتا، من القلب او عکس المقدمتین
او عکس احداهما و انتج نتیجتن و یه نتیجه هم بده، هنوز جواب ازا نیومده. ثم اذا رد الى غیر ذالک الشک لا ينتج شیئا، اصلا هیچ نتیجه ای نده، خب فنتیجه تو ذالک القیاس هو الذی انتجه عند الرد الى الشکل المنتج، خب نتیجه اون قیاسه، نتیجه اون ضرب خاص همونیست که نتیجه داده هست اون را هنگام رد به اون شکل منتج، یعنی به شکل دوم برگشته تو شکل دوم نتیجه میده. خب هر نتیجه ای که اونجا داده اینو به عنوان نتیجه این شکل چهارم قرار میدیم، این ضرب چهارم، این ضرب مثلا اول دوم سوم تا هشتمه از شکل چهارم قرار میدیم. مثال و الیه انتج، وقتی به شکل دوم برگرده نتیجه میده. ولو رد الى غیره کان عقیما، اگر به غیر از شکل دوم برش گردونید نتیجه نمیده. ولی حکم الثانی المنتج، خب در این صورت حکم ضرب هفتم از شکل چهارم حکم همون شکل دوم رو داره، هرچی تو شکل دوم نتیجه داد همون رو به عنوان نتیجه شکل چهارم حسابش میکنیم، ضرب هفتمش. اما لو امکن انتاجه على وجهین به ان یرد الى شکلین، مثلا به این که به دو شکل برگرده، فان کان بین الوجهین عموم و خصوص، اگر بین اون دو تا وجه عموم و خصوص باشه، خب فل اعتبار للاخص که قولنا کل جیم با بل اطلاق و بعض الف جیم مادام الف لا دائما، فانه ينتج مطلقتا عامتا بالرد الى الشکل الاول و به حسب رد الى الثالثه وجودیتا لا دائما، اینا یه وجودیه لا دائمه میده. خب چرا وجودیه لا دائمه میده؟ میگه لان الکبرا تنعکس حینیتا لا دائمه، برای اینکه کبرا رو که عکسش بکنید این کبرا میشه حینیه لا دائمه. بعض الف با مادام الف لا دائمه، عکسش که بکنید میشه بعض جیم الف حین هو جیم لا دائمه. دائمه دیگه عکس دائمه حینیه است دیگه، عکس دائمه حینیه است.
راست شد اینجاها خود کبرا بود بعض جیم الف مادام جیم لا دائمه، اینجاها عکسش که کردیم باید بشه بعض الف جیم حینه هو به الف لا دائمه. حینه هو به الف باید بگیریم که اشاره به مطلقه داشته باشه، چون مادام الف برای دائمه به کار برده میشه، باید بگیم حینه هو به الف. اینجا باید به جای مادام الف بذاریم حینه هو به الف، فرق نکرده تو نتیجه ها، برای اینکه صغرای ما مطلقه است، هم نتیجه مطلقه ازش گرفتیم، اما در هر صورت از لحاظ منطقی میشه بعض الف جیم حینه هو به الف لا دائمه هم که سر جای خودش هست. پس قضیه دائمه وصفیه عکس که بشه میشه حینیه مطلقه، میشه حینیه مطلقه. خب فتختلط الصغر المطلقه والكبر الحینیه الحینیه لا دائمه، این دوتا با هم دیگه مختلط که میشن و تنتج حینیه لا دائمه، یه نتیجه حینیه لا دائمه میده. و هی اخص من المطلقه العامه فکانت هی النتیجه، یه نتیجه حینیه لا دائمه میده، این نتیجه اخص از مطلقه عامه است. حینیه لا دائمه، حینیه لا دائمه البته نمیده. ببینید فرض ما این بود که صغرا وصفیه است یا وصفیه نیست، صغرا رو نگاش بکنید وصفیه است یا نه؟ وصفیه که نیست، پس یکی از مقدمات این وصفیه است دیگه. وقتی یکی از مقدمات این وصفیه باشه نتیجه وصفیه میده؟ نمیده که. پس وقتی نتیجه وصفیه نمیده نباید بگیم و تنتج حینیتا لا دائمه. چرا حینیه لا دائمه؟ ببینید مرحوم خواجه خودش چه تعبیری به کار برده؟ وجودیه گفته دیگه، وجودیه که اصلا وصفیه نیست، وجودیه مطلقه مقید به لا دوامه، این همین.
بالاطلاق لا دائما. لذا نتیجه حینیه نمیده. وقتی یکیش وصفیه باشه یکیش ذاتیه باشه هیچ وقت نتیجه وصفیه نمیده. از تنتج وجودیتا لا دائما، نه حینیتا لا دائما.
جالبیش این است که خود مرحوم خواجه صراحتا فرموده چیم به حسب رد الی شکل ثالث چی نتیجه میده؟ وجودیتا نتیجه میده. ایشون چجور الان فرموده یه حینیه لا دائمه نتیجه میده؟ اینم فکانت هی نتیجه. قال و ان لم یکونا کذالک، حالا اگر اعما خص نباشند، اما خص نباشند یعنی مختلفند، اما خص هم نباشند متباین باشند. و ان لم یکونا کذالک یعنی اگر اما خص نباشند، فالحکم لما ترکب منهما، حکم از اونی است که از اون دوتا ترکیب شده. ان اختلفا، البته اگر با هم دیگه مختلف باشند. در اون صفحه آخر میگه و اما ان لم تختلفا فالحکم ظاهر، اگه با هم مختلف نباشن خب حکم مشخصه. پس ببینید ایشون اومده چی گفته؟ گفته اگر من وجهین باشه یا اما خصن یا اما خص نیستن. اگر اما خص نیستند یا اختلاف دارن به حسب کیف یا اختلاف ندارند. اگر اختلاف نداشته باشن که خب حکمش ظاهره، اگر اختلاف داشته باشن در این صورت ترکیبشون میکنیم با هم دیگه. کل کبر المشروطه الخاصه فی الضرب الاول مع الصغر الضروریه فانها تنتج بالرد الى الشكل الاول مطلقه عامه موجبه و بالنظر الى الكبرى مطلقه عامه سالبه فتكون النتيجه مطلقه عامه سالبه وجوديه في البعض. خب حالا رو مثال تطبیقش بکنیم مشخص میشه. اقول هذا هو القسم الثاني، این قسم دومه. پس قسم اول اون بود که اما اخص باشن بینشون، اما اخص اگر باشن گفتن فالحکم للاخص. حالت دوم این است که اما اخص نباشن و هو ان لا یکون بین الوجهین عموم و خصوصا، اینایی که بینشون عموم و خصوص نیست، فلا یخلو اما ان یختلفا بالکیف او لا یختلفا، یا از حیث کیفیت با هم دیگه اختلاف دارن یا از حیث کیفیت با هم دیگه اختلاف ندارن. فان کان الاول، اگر اولی باشه یعنی از حیث کیفیت با هم دیگه اختلاف داشته باشن، یکیش نتیجه موجبه داده یکیش نتیجه سالبه داده، موجبه مطلقه سالبه مطلقه، فلا اعتبار لما یترکب من الوجهین، اعتبار مال اونی است که ترکیب پیدا کرده است از هر دو وجه. مثال میگه مثاله الکبرا المشروطه الخاصه فی الضرب الاول و الصغرا ضروریه. مثالش این است که در ضرب اول، ضرب اول موجبتین کلیتین بودن دیگه، میگه در ضرب اول که موجبتین کلیتین هستن، کبرا مشروطه خاصه باشه، صغرا هم ضروریه باشه. کل جیم با به ضروره و کل الف جیم به ضروره مادام الف لا دائمن. خب این را اگر به شکل اول برش گردونیم، فنهو به حسب رد الى شکل الاول بالقلب ینتج مطلقتا عامتا موجبتا جزئیه. شخصه. حالا
من می‌نویسم شما بفرمایید که ضرب اول چی گفته؟ کل الف با به ضروره، کل جیم، کل چی؟ کل الف جیم، کل
جیم با به ضروره.
ها؟ مثال کتاب، کل جیم با. آره مثال کتاب رو بگید. کل چی؟ کل جیم با، بعد کل الف جیم، درسته؟ مادام الف لا دائما، کل الف جیم چی؟ به ضروره درسته، یعنی یعنی وصف مشروطه خاص است دیگه، مشروطه خاص است. خب حالا اینو به شکل اول برش کردیم، چیکارش بکنیم؟ قلب میکنیم، جا به جا میکنیم، کلو الف جیم به ضروره مادام الف لا دائما کلو جیم با به ضروره. خب چه نتیجه میده؟ چی؟ کلو الف با به ضروره دیگه، دیگه نمیده دیگه. چرا مادام وصف اهدر مقدمه وصفی است دیگه، وقتی یکی از مقدمه وصفی باشه وصف در نتیجه ساقط میشه. خب نتیجه به ضروره میده، لا دائمنش چی؟ نتیجه نمیده دیگه، لا دائمنش رو به یک قضیه سالبه است، سالبه در صغرای شکل اول نتیجه نمیده. خب پس نتیجه داد چی؟ کل الف با به ضروره. ایشون فرمود چه نتیجه ای داد؟ خب این که الان موجبه کلیه ضروری است.
عکس اول
باید کنیم. خب باید عکسش کنیم دیگه، باید عکسش کنیم. عکس ضروری چی میشه؟ میشه بعض با حلف. عکس ضروری چی میشه؟ بلفل حینه هو با ضروریه و دائمه، عکسشو میشه وصفیه. عکس ضروریه و دائمه میشه وصفیه. خب بعض با الف بالفعل حینه هو با، مرحوم خواجه این حینه هو با رو دیگه در نظر نگرفته، گفته شده مطلقه جزئیه. مرحوم علامه میگه واسه میگفتید حینیه مطلقه، اینی مطلقه درسته دیگه، چون وقتی که قضیه ضروری رو عکسش بکنید وصفیه میشه دیگه، پس وصفیه مطلقه میشه. لذا اگر میگفتید وصف حینیه مطلقه کی بود؟ درستر بود. اگر چون مطلقه غلط نیستم، بالفعل غلط نیستم، لکن ضروریه اگر بخواید ضرورت رو هم در نظر بگیرید حینه هو با توی نتیجه توی عکس باید بیاد. عکس ضروریه و دائمه حینیه مطلقه است، نه مطلقه محض، حینیه مطلقه است. خب میگه، خب حالا عبارت رو ببینید، فانه به حسب رد الى شکل الاول بالقلب ينتج مطلقه عامه موجبه جزئیه. اینا شد بعض با الف بالفعل حینه هو. میفهمد ولو قال مطلقه وصفیه بدل قوله مطلقتن عامتن کان اولا، این بهتر بود اینجوری میگفت، لأن نتیجت شکل الاول ضروریتون و هیه تنعکس و الوصفیه. نتیجه شکل اول شده ضروریه، ضروریه وقتی که عکسش بکنید میشه وصفیه، پس دیگه نگو مطلقه عامه، بگو مطلقه وصفیه. برای اینکه مطلقه وصفیه اگر صادق باشه مطلقه ذاتی هم صادق است، هر جا مطلقه وصفی صادق باشه مطلقه ذاتی صادق است، هر جا ممکنه وصفی صادق باشه ممکنه ذاتی هم صادقه، به خلاف ضرورت و دوام. در ضرورت دوام هر جا که ضرورت ذاتی صادق بود ضرورت وصفی هم صادق بود، اما در اینجا هر جا که امکان وصفی صادق بود امکان ذاتی هم صادق است، هر جا که اطلاق وصفی صادق بود اطلاق ذاتی هم صادق است. شما میگید که این محمول برای این ذات با این وصف فعلیت پیدا کرده، خب اگر برای این ذات با این وصف فعلیت پیدا کرده، برای این ذات فعلیت پیدا کرده یا نه؟ پیدا کرده دیگه، لذا هر جا وصفی صادق باشه ذاتیش هم صادقه، به همین جهتشون فرمود اولا. خب و به نظر الال کبرا ینتج مطلقتن عامتن سالبتن کلیه. نظر میکنیم به کبراش، ببینیم کبراش اهدل خاصته این است. خب وقتی که کبرا اهدل خاصته این باشه یه نتیجه سالبه کلیه مطلقه عامه نتیجه میده.
چرا جناب علامه
میگن بنابر اون قاعده کلیه‌ای که در فراز 196 گفتیم ول کبریات الکلیه اذا کانت مشروطتن او عرفیتن خاصتن انتجت معیت صغرا اتفقت مطلقتن عامتن سالبه. طبق این قاعده اینجا اهدل خاصتن است دیگه. وقتی اهدل خاصتن باشه حتما یک نتیجه موجبه کلیه یک نتیجه سالبه کلیه مطلقه صادق است. یعنی لا شیئا من با الف بل اطلاق درسته؟ میگیم حتما صادقه. اگر بگید صادق نیست باید نقیض صادق باشه. خب نقیض مطلقه سالبه چی میشه؟ مطلقه سالبه نقیضش میشه مطلقه موجبه؟ چی میشه؟ چرا؟ خب میدونم بخواهم بگیم که مطلقه سالبه میشه درسته. اگر مطلقه سالبه صادق نباشه باید نقیضش صادق باشه. نقیضش میشه؟ دائمه موجبه. میشه موجبه جزئیه دائمه. میشه بعضه با الف به دوام. ببینید نقیض اطلاق سلبی دوام ایجابه. نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است. مشخص شد؟ سالبه مطلقه میشه موجبه دائمه. موجبه مطلقه نقیضش میشه سالبه دائمه. خب این بعض با الف به دوام وقتی در کنار اهدل خاصتن قرار بگیره حتما یکیشون کاذبه. و اگر فرض کردید این اهدل خاصتن صادق است پس این بعض به الف به دوام حتما کاذب است. پس اگر این کاذبه پس نقیضش که اون چه که ما ادعا کردیم حتما صادق هست. این مطلبی که در همین فراز 196 گذشت. به شکل دوم نه کما قلنا فی شکل ثانی، نه اینکه کما اینکه در شکل ثانی هم اینجوریه. ما در شکل ثانی گفتیم یه اگر کبرا اهدل خواستت این باشه نتیجه سالبه مطلقه حتما درسته. اونجا این حرف رو زدیم. بعد اونجاها برای اثبات مطلب چی گفتیم؟ گفتیم برای اینکه اگر یه سالبه مطلقه صادق نباشه نقیضش صادقه. نقیضش هم میشه موجبه دائمه. موجبه دائمه با اهدل خاصتن حتما یکیشون اینا متناقض هستن حتما یکیشون کاذبه. همونجوری که در شکل اول گفتیم. یعنی در شکل اول ما یه قاعده گفتیم قضیه دائمه در کنار قضیه اهدل خاصتن حتما یکیشون چیه؟ کاذبه. حتما یکی از این دو تا کاذب است. در شکل اول گفتیم اگر صغرا دائمه باشه یا ضروریه، کبرا اهدل خاصتن باشه، اینا یکیشون حتما کاذبه، اینا متناقض هستن با هم دیگه. بعد این مطلبی که در شکل اول گفتیم اومدیم تو شکل دوم. تو شکل دوم گفتیم اگر کبرا اهدل خاصتن باشه صغرا هر چه که باشه یه مطلقه عامه سالبه نتیجه میده. چون اگر مطلقه عامه سالبه صادق نباشه باید موجبه دائمه صادق باشه. موجبه دائمه با کبرا میشن متناقض. پس اگر کبرا صادقه این موجبه دائمه حتما کاذبه. این در شکل دوم گفتیم. همین حرف هم در شکل چهارم میزنیم. میگیم در شکل چهارم اگر کبرا اهدل خاصتن باشه نتیجه یک سالبه کلیه مطلقه حتما صادقه. چرا؟ چون اگر صادق نباشه باید نقیض صادق باشه. نقیضش میشه موجبه دائمه. موجبه دائمه با اهدل خاصتن تناقض داره. پس اگر این اهدل خاصتن صادق است این موجبه دائمه حتما کاذب است. وقتی این موجبه دائمه حتما کاذب باشه نقیضش میشه صادق.
نه برنگرم به شکل دوم اثباتش میکنیم دیگه. نه دیگه از شکل از طریق خلف اثبات میکنیم، از طریق خلف، از طریق خلف اثباتش کردیم دیگه. ببینید ما به شکل دوم ببینید در فراز 196 فرمایش مرحوم خواجه اینه که همونطور که در شکل دوم گفته شد کما قلنا فی شکل ثانی، در اینجا هم همین حرف میزنیم، میگیم اگر کبرا اهدل خاصت این باشه صغرا هرچه که باشه نتیجهش یک مطلقه سالب است. چون اگر بگید نه همون حرفی که در شکل دوم گفتیم اینجا هم میزنیم، اصلا بدون اینکه برش گردونه به شکل دوم، بر نمیگردونه به شکل دوم. ببینید ادعای ما این است که این ظرف این نتیجه رو میده، میگید نه نقیضش باید درست باشه، نقیضش با این میشن متناقض. چی؟ میگیم اگر میگیم نتیجه شکل چهارم باید اثبات بشه، درسته؟ طرق اثباتش مختلفه، یه طریقش برگردوندن به اشکاله، یه طریقش هم برهان خلف یا خلف، بس چند طریق داره، یه طریقش هم افترازه. از طریق برگردوندن به شکل اول یه نتیجه گرفتیم، از طریق قیاس، از طریق برهان خلف یا بیان خلفی یه نتیجه دیگه گرفتیم. اون وجه هر چیه؟ درسته؟ کجا گفته فمایون تجو فی شکل؟ خب به هر حال ایش من منظورش این نیست، برای اینکه تو عبارت بعدیشون چی میگه؟ میگه و به نظر الی الکبرا مطلقتا عامتا سالبا، نه به نظر الی رد به یه شکل دیگه، گفته با نظر به چی؟ به کبرایی که مطلقه عامه سالب است. بعد این کبرایی که مطلقه عامه سالب است به چه شکلی برگشته؟ به هیچ شکلی. خب حالا یه چیزی من بگم، این اگه بخواد به شکل دوم برگرده باید چه کارش کنیم؟ باید صغرا رو عکس کنیم. صغرا رو عکس کردیم چی میشه؟ نه میشه وصفیه کلیه یا جزئیه؟ میشه جزئیه. بعد نتیجه جزئی میده یا کلیه؟ نتیجه جزئیه میده. ایشون میگه چه نتیجه میگیریم؟ میگه یه نتیجه سالبه کلیه میگیریم و به نظر الکبرا ینتج مطلقتا عامتا سالبتا کلیتا، یه نتیجه سالبه کلیه میگیریم. معلوم میشه به شکل دوم برش نگردونده، اگه به شکل دوم برش میگردن که سالبه کلیه نتیجه نمیگیره، به شکل دوم اگه برش میگردن واسه سالبه جزئیه نتیجه میگیره، چرا سالبه کلیه نتیجه گرفته؟ معلوم میشه اصلا به شکل دوم برش نگردن. خود مرحوم خواجه باز در عبارت 199 میگه و به نظر الی الکبرا مطلقتا عامتا سالبتا کلیتا، باز ایشون هم صراحتا فرموده یه سالبه کلیه نتیجه میگیره. با اینکه شما اگر بخواید از طریق عکس به یه شکل دیگه برگردونید قطعا کلیه نمیتونید نتیجه بگیرید، چون قضیه شما مگر کلیتین هم که باشه با عکس کردن یکیشون جزئی میشه، یعنی با عکس صغرا، عکس صغرا. پس غرض اینه که اگر صغرا در ضرب دوم، در این ضرب که صغرا موجب است،
اینجا که سغلان موجب است اگر بخواد به شکل دوم برگرده سغلان شما جزئیه میشه، وقتی سغلان جزئیه شد نتیجه کلیه نمیده. مقسم طرق اثبات هستن. در واقع ما مقسم رو چی قرار دادیم؟ آه؟ نه دیگه، ما الان در این مقام هستیم که به این نتیجه شکل چهارم چه جهتی بدیم. الان ما خواهم ببینیم چه جهتی بهش بدیم. خب آخه از خودش الان تازه در مقام اثبات شکل رابع هستیم، یعنی چه اون شکل از طریق شکل چهارم باشه؟ ما الان در مقام اثبات شکل چهارم مگه نیستیم؟ میخوام ضرب های شکل چهارم رو اثبات بکنیم، بعد بگیم از طریق شکل چهارم. بحثنتون میخوام بگیم طرق اثبات ضروب شکل چهارم فقط بازگردوندن و اشکال که نبود، سه طریق داشت، یا طریق بازگردوندن به اشکال، یا افتراز، یا خلف. مگه اینجور نبود؟ این سه طریق رو داشت دیگه. نمیشه از طریق خلف یه نتیجه بده، از طریق بازگردوندن به اشکال یه نتیجه دیگه بده؟ همینطوره. یعنی اینجاها شاید مثلا ولا ينتج في آخره، یعنی في طريق آخر مثلا، بازم في شکل درست در نمیاد ها، چون فما ينتج في شکل طبیعتا واسه میگفت فما ينتج في طريق ولا ينتج في طريق آخر. نظر میخوام خوب این نکته رو دقت بکنید، ایشون قطعا مقسمش را طرقی که بازگشته به شکل برمیگردد قطعا قرار نداده، برای اینکه اگر بازگرداندن به شکل ها قرار میداد در این ضرب نباید میگفت سالبه کلی نتیجه میده، برای اینکه این بازگرداندن به شکل دوم نتیجه سالبه کلیه نمیده، نتیجه سالبه جزئیه میده. شما وقتی که صغرا رو عکس کردید میشه موجبه جزئیه، وقتی شد موجبه جزئیه دیگه نتیجه سالبه کلیه نمیگیرید. و حال اینکه مرحوم خواجه فرموده و به نظر علل کبرا سالبه کلیه مطلقه، معلوم میشه به شکل دوم برش نگردونده. و بعدش هم این بحثی که داره مطرح میکنه، خب مناطش منات عامه، میخواد بگه اگر شما از طریق از یه طریقی به یه نتیجه رسید، از یه طریق دیگه به یه نتیجه دیگه رسیدید، حالا چیکار باید بکنیم؟ کدومشو به عنوان نتیجه شکل چهارم قرار بدیم؟ همینطوره دیگه، یعنی ابتداش اینو نمیرسونه، لکن وقتی که بعدن توی عبارتها این حرفا رو میزنه چاره نداریم جز این که مثلا اونجاها رو یا بگیم مسامحتن اینجوری تعبیر شده. دقت میکنید؟ همینطوره، کامل همینطوره. یعنی اگر تو از طریق شکل اول ضروری نتیجه گرفتیم، اما از طریق خلف مثلا دائمه نتیجه گرفتیم، ممکنه دیگه اینجور باشه که در نه در این موارد، در این دو سه موردی که مثال زدیم استفاده نکردیم. شاید چون یکسان میشن نتیجه. مثلا اینجا خودش عرض میکنم، چون خودش صراحتا اینجوری فرموده به رد به شکل اول این نتیجه رو میگیریم، با نظر به کبرا این نتیجه رو میگیریم، و با نظر به کبرا این نتیجه رو میگیریم، بعدش هم چه نتیجه گرفته؟ نتیجه ای که رد به شکل دوم نیست، نتیجه سالبه کلیه گرفته. دقت میکنید؟ من خودم موقعی که روش داشتم بیشتر فکر میکردم، چون منم داشتم مطالعه که میکردم و موقعی که داشتم فکر میکردم روش، گفتم اینجاها ظاهرن مرحوم خواجه شاید اشتباه کرده که
که گفته سالبه کلیه نتیجه میده، چون سالبه کلیه نتیجه نمیده. ما صغرا رو عکس میکنیم، صغرا رو که عکس میکنیم میشه موجبه جزئیه، موجبه جزئیه با موجبه چیز، موجبه جزئیه با این لا دائمنش با سالبه کلیه. موجبه جزئیه با سالبه کلیه چه نتیجه باید بده؟ سالبه جزئیه باید نتیجه بده. شما میگید سالبه کلیه نتیجه میگیره بعدش، معلوم میشه که اصلا به ضرب دو به شکل دوم برش نگردونده، از همون قاعده کلی استفاده کرده. گفته اگر کبرا اهدل خاصت این باشه، صغرا هر چی که باشه نتیجه مطلقه عامه سالبه درسته، چون اگر درست نباشه باید یک موجبه دائمه صادق باشه. موجبه دائمه با کبرا تناقضه. پس وقتی موجبه دائمه، موجبه جزئیه دائمه، موجبه جزئیه دائمه وقتی با کبرا در تناقض باشه، پس یه سالبه کلیه مطلقه حتما صادقه. بله کدوم کلیه؟ آره احسنتون، باید بگیم تابع اون طریقی است که از اون طریق اثباتش کردیم، اما از این که شک باشه یا خلف باشه یا افتراز باشه، هر چه که میخواد باشه. خب این تیکه عبارتشو تمامش بکنیم که وقت تمام شده. خب پس این عقولش دیگه مون تا انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.